رنج متوسط جهانی 14%. چرا تو ایران 7%؟ چرا این همه ما انحراف از اصلاحات ساختاری داریم و به اینها رسیدگی نمیشه؟ ببینید فرمایش شما کاملا متین.
7% رو اگه به طرف 20% ببریم، آقای دکتر چه کار کنیم که این همین مطلب خودتون فشار و اکشار؟
خب من همین رو عرض میکنم. ببینید بحث پایه‌های مالیاتی بسیاری ما داریم که این پایه‌های مالیاتی همینطور که شما فرمودین دقیقا میتونن سوداگری و سفته بازی رو هم کاهش بدن، هم میتونن باعث کسری بودجه نشن. ببینید تمام اتفاقی که الان داره برای ما میفته اینی که این کسری بودجه یه میوه داره رو درخت تک تک مردم توی خونه هاشون هست، اونم کوچیک‌تر شدن سفره شونه. ما میایم همسانسازی حقوق میکنیم، ما نمیگیم این همسانسازی حقوق بده ها، نه همسانسازی حقوق خوبه، ولی وقتی کارمندی که میدونه امروز 1000 تومان داره بهش اضافه میشه حقوقش ولی آخر سال باید 5000 تومان مالیات تورمی بده، خب قطعا ایشون قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه.
آقای خیلی متشکرم از شما. آقای میتاجدونی قبل از اینکه پاسخ بدید، من مهمان تلفنی رو خط ارتباطمون هست.
دو در مورد تراکنش ها میخواستم بشنوم.
بله حتما.
موافقن با این موضوع یا نه؟
حتما. اجازه من با مهمان تلفنی برنامه سلام میکنم. بعد شما کوتاه توضیح بدید در این باره. آقای دکتر محمد مسیحی معاون محترم درآمدهای سازمان امور مالیاتی روی خط ارتباطیمون هستن. جناب مسیحی خدمتتون سلام عرض میکنم.
من دارم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شناسایی خیلی کوتاه درباره این پیشنهاد آقای میرتاجینی توضیح بدید، مالیات بر تراکنش‌های بانکی، چون حدود 8 ماه پیش این اظهار نظر مطرح شد، خیلی کوتاه رسانه‌ای شد و ازش عبور شد، اصلا مطرح نشد. آقای میرتاجینی به عنوان یک موضوع تازه مطرح کردن. هم نظرتون رو بفهمید کوتاه، هم آقای مسیحی توضیحاتشون بشنوید. بفرمایید خواهش می‌کنم.
یه خدمتتون عرض بکنم بحث مالیات بر تراکنش‌های بانکی، چون ما وقتی اینو مطرح میکنیم و اونم توی دورانی که حالا الان مردم از لحاظ اقتصادی خیلی تحت فشار هستن، چون که جامعه هدفش تا حدودی مردم هستن، یه مقدار شاید بار روانی خوبی نداشته باشه.
حتی اگر از 10 میلیون مثلا یعنی 1 در 1000 مالیات گرفته بشه؟
نه ببینید اینها
پایه‌های رقم‌های بالا رو میگیم.
نه شما میفرمایید 10 میلیون به بالا دیگه آقای دکتر دیگه.
بله مثلا 100 میلیون رو هم میشه گرفت.
خب آقای دکتر بحث همین 10 میلیون 100 میلیون شکنندگی اقتصاده. الان اقتصاد ما توی حالت شکننده وجود داره. خب ببینید ما میگم چرا پایه‌های مالیاتی بهتری که الان ما داریم چرا اونا رو تو اولویت قرار ندیم؟ اصلا ما مخالف این نیستیم. ما من عرض کردم خدمتتون
شما نگاه دارید
پایه‌های مالیاتی 300 400 تا پایه مالیاتی کشورهای توسعه یافته دارن، ما نهایتاً 40 تا یا 50 تا پایه مالیاتی داریم. قطعاً این پایه مالیاتی مالیات بر تراکنش بانکی هم باید اعمال بشه. دکتر اهم و فعلا هم نکنید.
آقای دکتر میتاجینی، آقای مسیحی هم در این باره نظر بدم بعد توضیحات جناب عالی بشنویم. آقای دکتر میتاجینی چون آقای دکتر شناسایی خیلی موافق نبودن با این قضیه. آقای دکتر مسیحی
من عرض سلام دارم.
درود بر شما.
من اجازه بفرمایید قبل از اینکه به این موضوع بپردازم یه نکته رو مقدماتی عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
متوسط رشد درآمدهای مالیاتی کشور در 5 سال گذشته 20% بوده.
خب
امسال که لایحه بودجه تقدیم شده یه مقداری هم بالاخره واکنش ها و نقدایی رو به همراه داشتن، ذکر این نکته رو باید ضروری بدونم که با فرض این که 180,000 میلیارد تومان مصوبه امسال
خوب.
با وجود تحریم ها و همچنین تهدید کرونا تحقق پیدا بکنه، پیشبینی که تقدیم مجلس مدن شورای اسلامی شد روش 25% رو نشون میده. حداقل با توجه به سابقه ای که داشتیم محدودیت هایی که تو سال جاری داشتیم، از همین الان مشاغل ما اصناف ما دارن مکاتبه میکنن
بلید.
سال آینده سازمان مالیاتی به خاطر بحث های مالیاتی به سمت ما نیاد، محدودیت داشت. این یه نکته. نکته دوم، من واقعا انتظار دارم صاحب نظران مالیاتی وقتی میخوان اظهار نظر کنن در باب مسائل مالیاتی طبقات برخی از اظهار نظرها رو هم ببینن. چون ببینید ما بعضا میایم بدون این که تفاوتی قائل بشیم بین مفهوم ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی، میبینید اعدادی رو از فرار مالیاتی عنوان میکنیم که نمیدونیم تبعات اینها برای نظام مالیاتی چیه. تبعات اینها کاهش تمکین پایین آمدن رغبت مردم به پرداخت مالیات.
خب
وقتی من عنوان بشم از بدون کار کارشناسی مغلطه هم بکنیم بین ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی بیم همه اینا رو با عدد فرار مالیاتی نشون بدیم، قطعا اونایی هم که مالیات میدن مغبون فکر میکنن مغبون شدن.
مگه آقای مسیحی الان ما نظام ما نظام مالیات دهیست، الان که بیشتر مالیات ستانیست تا مالیات دهیست.
من عرض بکنم ببینید من عرض بکنم ظرفیت های مالیاتی و فرار مالیاتی تفاوت وجود داره.
بله.
حتما در کشور ما فرار مالیاتی وجود داره، کمان که در دنیا هم وجود داره.
بله.
من این رو هم رد نمی کنم.
عددش چقدر آقای مسیح؟ عدد فرار مالیاتی
من این رو هم رد نمی کنم که ما از متوسط فرار مالیاتی دنیا یه مقداری مبلغمون بیشتر هست.
عدد بگید آقای
عدد برآورد ما عددی حدود 40,000 میلیارد تومان برای امسال هست. سال آینده بالاخره خب از الان اما
عدد فرار مالیاتی ما 3,000 میلیارد تومان
هست. 40,000 میلیارد.
40,000 میلیارد تومان. بله متشکرم.
اون تو قطعاً ما ظرفیت مالیاتی داریم. من دیدم کارشناسان متعلم مالیاتی
بله
جناب دکتر می تازه دینی و هستین جناب آقای شناسایی اگر اشتباه نکنم بهش اشاراتی داشتن. حتما ما ظرفیت مالیاتی داریم. حتما ما میتونیم پایه‌های مالیاتی جدید رو معرفی کنیم. حتما ما میتونیم نرخ‌های مالیاتیمون رو مؤثر بکنیم. بعضی جاها تعدیل کنیم. بعضی جاها افزایش بدیم. اما حواسمون باشه بین ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی تفاوت.
آقای دکتر مسیحی
این یه نکته. اما در خصوص بحث تراکنش‌های بانکی
مالیات بر تراکنش‌ها.
بله ببینید این بحث مالیات بر تراکنش‌های مالیاتی رو ما هم مطالعه کردیم. در برخی از کشورها برای دوره گذر
بله
و با رعایت همون بحث آستانه
بله.
در چند تا کشور در جایی که به مشکل تامین مالی می‌خورن برای دوره‌های گذرشون از این شیوه استفاده کردن. اما به عنوان یک منبع مالیاتی پایدار این نیست. اما یه بحث دیگری در خصوص تراکنش‌های بانکی مطرح میشه که اینکه ما از محل تراکنش‌های بانکی بیایم مالیات علل حساب وصول بکنیم. یه بحث اینه که ما از محل تراکنش بانکی با یه عددی که حاج آقای میرتاجدینی هم فرمودن ما بیایم یک درصد از یه عددی بالاتر یه درصدی رو بگیریم اون مالیات هم مخدو باشه.
بله.
اون یه بحثی که معمولاً برخی کشورها اونم کشورهای توسعه یافته نه برخی کشورها برای دوره گذرشون که مشکل تامین مالی داشتن
خوب.
از این استفاده کردن. اما یه بحث مهمتری هست که ما میتونیم از محل تراکنش‌های مالیاتی مالیات علل حساب بگیریم.
خوب.
مالیات علل حساب که بگیریم ببینید مقدمه واضح به هوشمندسازی نظام مالیاتی اینه که ما بتونیم مالیات هامون رو به شکل علل حساب بخش عمدهشون رو بگیریم. به عبارتی در لبه رویداد ما مالیاتون رو بگیریم.
بله.
به موقع وصول کردن مالیات ها هم با توجه به ساختار تورمی اقتصادی کشور ما خیلی کمک میکنه.
بله.
هم این که کمک میکنه به شناسایی معدیانی که در سبد سازمان امور مالیاتی خواهد.
آقای دکتر مسیح اگر احیانا دولت
بله.
مالیات بر آیدی سرمایه مالیات بر پی آی تی یا مجموع درآمد رو کوتاهی نمی کرد در ارسال لایحه اون به مجلس، آیا واقعا الان واجب بود انقدر از گذر و قضایی نظری این صحبت میکنیم؟
در دنیا ما شاید این رو عرض بکنم بسن البته مقایسه کشور ما با کشورهای دیگه خب بالاخره هر کشوری ساختارش متفاوته. اما 4-5% درآمد مالیاتی متوسط درآمد مالیاتی کشور رو از محل آیدی سرمایه است. بیشتر هم نیست.
خب
یعنی میخوام بگم که حواسمون باشه ما همین پایه‌های فعلیمون رو درست مدیریت نمی‌کنیم. من خدمت آقای میرتاجدینی عرض می‌کنم بالاخره نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه هستن.
بله.
همین الان بنزین لیتری 3000 تومان هست، لیتری 2000 تومان هم هست. درسته؟
بله.
ولی ما مالیات برکفزاری داریم از لیتری 700 تومان مطالبه می‌کنیم. بعد وقت میایم میگیم نظام مالیاتی عمل درست عمل نمی‌کنه.
بله.
یا الان که ما داریم مالیات درکفزاری رو اجرا میکنیم
بله.
70% کشورهای مجری مالیات درکفزاری
بله.
نرخشون بالای 15%. همین کشورهای حوزه خلیج فارس که 2-3 سال اومدن مالیات درکفزاری رو اجرا کردن با نرخ پایین شروع کردن
بله.
اما از ابتدای 2019 رفتن اون نرخ 15%.
آقای مسیحی اینا درسته اما بله. اونا خب تولید ثروت میکنن رفاه جامعه درآمد سرانه اینا رو همه رو مقایسه بکنید بعد عدد مالیات از شفت رو داره بالا ببرید. بله تو آلمان ممکنه 17% باشه.
ببینید با این نگاه خب همون مالیات آیدی سرانه نباید باشه. با این نگاهی که شما میفرمایید
نه بحث سوداگری است. ببینید آقای مسیح وقتی تو پایتخت یه نفر صاحب 1,000 واحد مسکونیه کجای دنیا این 1,000 واحد مسکونی اگر مالیات آیدی سرمایه‌اش گرفته بشه واقعا 4-5% درآمدهای سازمان امور مالیاتی تشکیل میده؟
من عرض کردم گفتم با تفاوت ساختارهای کشورها در کشورهای دیگه خصوصی شده میشه مطالعه هم کرد مرکز مجلس هم میشه این دو. اما یه نکته دیگه ای وجود داره. نکته ای که وجود داره اینه که ما از همین پایه‌های مالیاتی فعلی مونم سهم معافیت هامون تو اقتصاد کشور بالاست. ما الان 40% اقتصاد کشورمون معافه. اگر شبه معافیت ها رو هم بخوایم اضافه بکنیم بین 50 تا 60 درصد اقتصاد کشور یا معاف یا شبه معافیت داره. شبه معافیت یعنی چی؟ شبه معافیت یعنی اونجایی که پایه‌های ما واقعی نیست یا اونجایی که نرخ‌های ما موثر.
بسیار خوب آقای مسیح همراه ما باشید. آقای دکتر میتاجدینی،
بله
ببخشید سکوت شما طولانی شد، عذرخواهی میکنم.
من
احساس همینه آقای دکتر میتاجدینی که آقای مسیحی در پاسخ به سوالاتی که میدن به حوزه‌های مختلف سر میکشن. من واقعا پاسخ سوالو نگرفتم، گرچه موافقن با مالیات بر تراکنش‌های بانکی برای سال 1400، اینکه مثلا به عنوان دوران گذر بهش نگاه بکنیم یا مثلا علل حساب بگیریم، این اظهاراتشون به نظر من یه نوع موافقت با مجلس حتی
بله، حتی دکتر شناسایی هم
آقای دکتر معتقدن اقتصاد ما شکننده است، نباید این کارو کرد،
چون میگفتن که علل هم مفلهم کنیم، یعنی مثلا ممکنه در اولویت‌های بعدی باشه.
خب
پایه‌های مالیاتی دیگر روشون رو دستن فعال کنیم.
بله
با هم منافات نداره و ما برای اینکه فشار بر گروه خاصی پیش نیاد، ما منابع مالیاتی رو توضیح کنیم.
خب
بر پایه‌های مالیاتی متعدد و بیشتر هم فشار بر جامعه کمتر میاد و هم منابع پایدار بیشتر میشه.
خب
چون که الان خب بخشی از این در ارزش افزوده است، نزدیک 45,000 میلیارد. خود بورس بی سر و صدا خب بخشی رو تامین کرده، انشاءالله وضعیت بورس هم بهتر بشه. خب این یکی از منابع پایدار که از کرده نزدیک 14,000 میلیارد. در مالیات بر تراکنش تراکنش‌های بانکی،
خب
ما اینو به عنوان یه پیشنهاد در حد بررسی، خب این که من اینجا طرح کردم اولین بار بود، به خاطر این طرح کردم که نظر کارشناسان اقتصادی جامعه را هم بشنویم تا یه تصمیم پخته تری مجلس بگیره. به این خاطر من اینجا مطرح کردم.
ممنونم آقای میرتاجدینی عزیز. آقای دکتر شناسایی،
شما آقای راست همیشه بحثا رو خوب مدیریت میکنید.
شما لطف دارید.
گفتگوها
خواهش میکنم.
عرض کنم که ما یه مؤلفه هایی برای این داریم.
خب
اولش این است که فشار بر مردم، عموم مردم، بدنه اصلی جامعه نیاد، که معمولا تراکنش های اینا رنجش بین از 100,000 تومان تا مثلا 1,000,000 ایناست. حتی ما اومدیم 10,000,000 رو در نظر گرفتیم. بنابراین کلن 50-60% جامعه از این کناره، از این تراکنش‌های بانکی که پیش میاد فشاری بر اونا نمیاد. نکته دوم، درصدش خیلی کمه، 1 در 1,000. یعنی فرض کنید برای 10,000,000 تومان 100,000 تومان خیلی به چشم نمیاد. به فردی فرض کنید 100,000,000 تومان تراکنش مالی داره، برای این یک رقم، حالا در 1 در 1,000 حساب کنیم ببینیم چقدر میشه، رقم زیادی نیست. خب همین رقم های جزئی جمع میشه یه منبع درآمدی قابل توجه برای اداره کشور میشه، بدون اینکه فشار بر گروه خاصی هم بیاد. یعنی مردم خودشون، اونایی که این تراکنش ها هستن، بدونن که چنین درآمد خوبی برای اداره کشور هست، اونام رضایت پیدا میکنن. این پیشنهاد
بله، وقت ممکنه حسابشون رو تخص بکنم به نام چند نفر که مالیات بهش وزن نشه. آقای دکتر میتاجدینی
اجازه نداره هر کاری رو ما انجام بدیم. آقای راستر
بالاخره یه تبصره وسطش باز بشه،
یه تبصره های مردم ایجاد میکنن.
بله
من همچه مثال میزنم که بالاخره آب که به یه گلستان، به یه باغ میره، اونجا همه درختان مصور نیستن، درختان غیر مصور هم هستن.
همینطوره،
اونا نمیشه استثنا کرد.
ممنونم، همراه ما باشید.
رو بگم که آقای مسیحی هم که فرمودن مالیات علل حساب در این رابطه، اینم نکته قابل توجهیه. میشه رو اینم تأمل کرد، مثلا بگیم کسی در طول سال مالیاتی از این تراکنش ها مبلغ قابل توجهی مالیات داده، بخشی از این با اون مالیات عقدید که جاهای دیگه داره وسط تهاتر بشه، علل حساب به این معنا.
بله
بعضی از کارشناسان میگن که اگر این تراکنش ها خوب راه بیفته، ما میتونیم بعضی از مالیات ها را ملغا کنیم، اصلا نیاز به اونا نباشه.
درست.
ما میتونیم معافیت مالیاتی رو بالا ببریم، الان 4,000,000 مثلا ببریم 6,000,000ش کنیم.
بله.
این پیشنهاد ها هم گفته شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر شناسایی، هم توضیحات آقای مسیحی توضیحات قابل تأملی بود در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر تراکنش‌های بانکی، هم پیشنهاد آقای میرتاجی‌نژاد که برای اولین بار در رسانه داره مطرح بشه. به هر حال سال 1400 این بودجه باید تصویب شه. الان هم دعوه دولت پس از نامه مقام معظم رهبری اصلاح لایحه بودجه است، حالا حداقل تو اون حوزه‌ای که رهبری پاسخ نامه دادن، اما قاعدتا بایستی حوزه‌های دیگر هم تغییر بکنه. اگر دولت تغییر نده بالاخره مجلس تا 5% میتونه توش دست ببره دیگه. پیشنهادتون چیه آقای؟
من اول عرض سلام دارم خدمت آقای مسیحی. ایشون به این نکته ای اشاره کردن که توی کشورهای توسعه یافته، بله درسته ساختار کشور ما با کشورهای توسعه یافته متفاوت هستش. ایشون فرمودن مالیات بر عایدی سرمایه نهایتاً 4%ه که حالا طبق آخرین گزارش بانک جهانی برای کشورهای OECD نزدیک به 7% هست. ولی ببینید شاکله مالیات بر عایدی سرمایه اصلاح ساختار اقتصاده. فقط بحث اخذ مالیات نیست. وقتی شما دقیقاً همینه. ببینید شما وقتی که میای مالیات بر عایدی سرمایه میذارید، خود به خود این سوداگری سفته بازی ها کم میشه، لازم نیست اینقدر بودجه ما بذاریم. ببینید وقتی یه مقدار هزینه کاهش پیدا بکنه، وقتی هزینه کاهش پیدا بکنه، دولت واقعا لازمه الان نزدیک 70,000 میلیارد تومان بیاد بذاره برای همسانسازی حقوق. خب وقتی شما مالیات بر عایدی سرمایه رو داشته باشین، سفته بازی نداشته باشین، تورم های افسار گسیخته نداشته باشین، دیگه نیاز به این همسان سازی ها نیستش. ببینید حرف ما این نیستش که ما الان بیایم ساختارمون رو مثل ساختار کشورهای توسعه یافته بکنیم. ما به عنوان یک کشور در حال توسعه ابتدا باید در حال گذارشیم، بعد بریم به توسعه یافته. ولی باید اولین کاری که میکنیم یک مسیری رو برای خودمون مشخص بکنیم. خب وقتی ما قانون برنامه رو مینویسیم، تو قانون برنامه ششم توسعه 49% ما ظرفیت های مالیاتی برای خودمون تصور کرده بودیم. ببینید این که مالیات بر عایدی سرمایه چه سهمی از مالیات داره الان برای ما خیلی مهم نیست. ما باید بریم به سمت پایه‌های مالیاتی که هم بحث دقیقاً درآمدهای پایدار رو توی کشورمون افزایش بده و هم اصلاح بکنه ساختار اقتصاد کشور ما رو. ما نمیتونیم دیگه همش بیایم بگیم که آقا سفته بازی نکنید، دلار نخرید، خونه نخرید، خب بالاخره یه جایی باید این تموم بشه دیگه. شما خرید و فروش خونه خیلی کار ساده ایه، مالیات بر عایدی سرمایه خیلی کار ساده ایه. این باید بسم الله گفته بشه و آقای میرتاج‌الدینی هم زحمت بکشن توی مجلس اینو توی اهمیت کاراشون قرار بدن که بریم به سمت اصلاحات ساختاری که بحب. توی بودجه طراحی شده.
متشکرم. آقای دکتر مسیحی،
یه خبرنگاری از من پرسید که شما انتظارتون اینی که از محل مالیات مسکونی خالی چقدر دریافت مالیات داشته باشید. من عرض کردم امیدوارم ما هیچ دریافتی از محل این قانون نداشته باشیم. گفت یعنی چی؟ گفتم امیدوارم این قانون اینقدر خوب اجرا بشود نهایتاً، یعنی عرضه مسکن اینقدر خوب صورت بگیره، مسکن اجاره‌ای، که نیازی نباشه ما مالیاتی از اون بخش بگیریم. برخی از مالیات ها کارکرد تنظیمگریشون و کارکرد تامین مالیشون میچربه. البته که هدف وضع رو مالیات در مرحله اول تامین مالیست. در خصوص فرمایش جناب آقای میرتاجی‌نژاد هم عرض بکنم، من باز تأکید میکنم که گرفتن علل حساب از بحث تراکنش های بانکی حتما البته با مکانیزمی که بتونیم جدا بکنیم تراکنش هایی که جنبه تجاری ندارن با تراکنش هایی که جنبه تجاری دارن میتونه کمک بکنه هم به شناسایی هم به تأمین مالی. اون بحث گرفتن مالیات از تراکنش ها به شکل مقتول رو من عرض کردم در برخی از کشورها به شکل گذار در معدود کشورهای این هم اجرا شده. البته حتما لازمه که سازوکارهای کنترلی که شما هم اشاره کردید که ممکنه بالاخره تبصره‌های یا منفذه‌های فراری پیدا بشه حتما باید ببینیم، یعنی قانون رو حتما با یه تأمل و تعقل تدوین بکنیم که مشکلی در اجرا پیش نیاد.
بله.
من اونجایی هم که رفتم به موضوعات دیگه پرداختم، بحث ظرفیت فرار رو عرض کردم.
درسته.
دلیلش اینه که ببینید تو این چند روزه اخیر که واقعا بحث بودجه و درآمدهای مالیاتی مطرح شد، بعضن اظهار نظرهایی مطرح میشه.
بله.
حالا بدون اینکه نماینده‌ای هم از سازمان امور مالیاتی بالاخره مجری این بحث‌های مالیاتی هستن باشه، بعضن عملکرد سازمان امور مالیاتی رو یه مقداری به دور از انصاف زیر سوال بردم.
با ما همراه باشید. نکته بودا شناسایی بفهمید که آقای مسیح پاسخ بده، ما جنبندی آقای دکتر میرتاج‌الدینی هم بشنوید.
آقای میرتاج‌الدینی چیزی که فرمودن مالیات بر تراکنش های بانکی رو خب خواستم بدونم ببینن که آیا این به عنوان یک هدف میتونه بررسی و مطرح بشه.
مالیات بر عایدی سرمایه رو گفتن.
بله بله.
از روزا یکی از مواردی که در زم نمایندگان بحث از همین مورد آیدی سرمایه است. هنوز به یک نقطه مشخصی هم نرسیدیم. بعضی از پیشنهادها هم مطرحه. آقای دکتر شناس، های شما دقیقا اینو در چه قالبی به چه صورتی اگه خواهید به مجلس پیشنهاد بدید که در بودجه بیاد آیدی سرمایه رو به چه عنوان به چه صورتی میتونید پیش بینی کنید؟
بفهمید آقای دکتر شناس، پیشنهاد
بدید.
ببین آقای دکتر، این اصلا پیشنهاد بنده نیست، این پایه مالیات آیدی بر سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی قدیمی هست.
بالاخره به تو مجلس کار کنن روش دیگه. پیشنهاد شما اینه که مالیات آیدی سرمایه
الانش چرا سازمان مالیات از این استفاده نمی‌کنه؟ قانونش نیست یا بخواید پیشنهاد جدیدی برای
نه آیدی تو ببینید پایه مالیاتی آیدی بر سرمایه اولین چیزی که می‌خواد شفاف سازیه. یعنی اولین چیزی که ما برای پایه مالیاتی آیدی بر سرمایه داریم شفاف سازیه. خب این شفاف سازی تو بازار ارز، تو بازار طلا، تو بازار سکه بستر میخواد. به نظر من باید بریم به سمت بستر سازی تو این بازارها. بله ما میتونیم برای ملک این کارو انجام بدیم، ولی واقعا میتونیم برای خرید و فروش ارز هم این کارو انجام بدیم. الان ما بستر پایه مالیاتی که شاید واقعا عمدش هم تو همین بازار ارز باشه و دقیقاً نوسانات و تلاطمات ارزی ما ناشی از همین هستش، واقعا بسترشو داریم. یعنی ما چیزی که برای پایه مالیات آیدی بر سرمایه هست واقعا اینه که ما نمیگیم سال بعد واقعا این اجرا بشه، ما میگیم بیایم اینو توی اولویتمون قرار بدیم که هم دقیقا فرمایش مقام معظم رهبری این بحث اصلاح ساختار و به تبع اصلاح اقتصاد انجام بشه و اینکه این بیفته رو غلطه. یعنی ما بریم سراغ بسترسازی دیگه، اینکه خرید و فروش حالا دلار توی خیابون باشه توی صرافی ها باشه، بالاخره باید یک بستر مشخصی باشه.
متشکرم. سوالتون از آقای مسیحی هم بپرسید آقای دکتر شناسایی، چون رو خط ارتباطیمون هستن آقای مسیحی.
آقای دکتر مسیحی، آقای دکتر میتاجودین فرمودن که برای مالیات بر تراکنش های بانکی یه پیشنهادی میخواستم، بعد شما فرمودین که اینو میشه به صورت یک مالیات در حال گذار ازش یاد کرد. به نظر شما سال آینده سال مناسبی برای این مالیات هست؟ یعنی اقتصاد ما ظرفیت این مالیات رو برای سال آینده داره؟
ببینید کلن مالیات برای تأمین مالی، میدونید که باورم مشترک همه مکاتب فکری اینه که بهترین ابزار تأمین مالی مالیات، اما همین انتخاب بین بد و بدتره. یعنی اگر دولت ها میتونستن از خزانه غیب کشور را اداره میکردن حتما سراغ مالیات نمی اومدن. پس بنابراین این انتخابی هم که ما داریم میکنیم انتخاب بین بد و بدتره. قطعا با توجه به شرایطی که الان وجود داره، ما مشاغلمون سال کرونا رو داشتیم، تحریما رو داشتیم، میشه روش فکر کرد. البته باید با یک آستانه تعریف شده ای باشد، باید حتما اون بحث منفذها رو حتما باید ببندیم. ضمن این که من به طریق اولا عرض کردم که من بیشتر اعتقاد دارم که ما رو تراکنش های بانکی اگر بتونیم تفکیک قائل بشیم بین حسابای تجاری و حسابای شخصی،
بله،
که بحثش هم در نظام بانکی مطرح هست، بتونیم مالیات علل حساب رو بگیریم که هم کمک میکنه به وصول به موقعی درآمدهای مالیاتی، هم کمک میکنه به شناسایی اون دسته از اشخاصی که فعالیت دارن اما در نظام مالیاتی پرونده مالیاتی ندارن.
متشکرم. آقای دکتر میتاجی، یعنی جنبندی شما رو بشنویم قربان.
بله، حالا این نکته های خوبی بودن در کارشناس. من فقط اینو میخواستم از آقای مسی بپرسم که این امکان پذیر تراکنش های تجاری و تراکنش های عادی تفکیک بشه؟ بالاخره حساب ها مرتب در بانک ها در حال گردش مالی بعضی از شرکت ها یا تجار مشخص ده، ولی همش مشخص نمیشه.
من
این حساب ما میایم سقف برای این تعیین میکنیم، یه رقم های بالایی رو در نظر میگیریم که مردم عادی، اون مردم که میره از سوپرمارکت یه خرید میکنه یا انتقال بانکی بین خانواده خودش داره، اینا رو شامل نشه. بلکه
اونا که دارن مالیات از جفت داره میپردازن آقای دکتر.
بله میخوام بگم اینا رو شامل نشه. اون رقم های بالا رو در نظر میگیریم از اول دیگه، مثلا 10 میلیون رو که من حساب زدم، حالا ممکنه کسی بالاتر از اونم بگه. برای این است که این تراکنش های عادی ما بین مردم که هر روز هست اینا رو شامل نشه، بلکه بره سراغ کشته همون متمول و ثروتمند که معمولا این تراکنش هاشون برای تجاری بیشتر توشه.
متشکرم. آقای مسیحی، امکان پذیر هست که کوتاه بفرمایید؟
بحث تفکیک حسابای شخصی و تجاری در نظام بانکی مطرح هست، حتما باید نظام بانکی بیاد پای کار. بانک مرکزی حتما به عنوان ناظر بازار پول حتما باید همراهی بکنه
بله.
و تکلیف بشود. بله اطلاع رسانی میکنن. بله
من نه میشه آقای مسیحی.
بله من مسیحی.
آخه میشه که ما الان داریم مالیات از حقوقی ها میگیریم به جای مالیات از حقیقی ها، چجوری میتونیم بگیریم تفکیک کنیم؟
من عرض میکنم دیگه، من میگم تفکیک حساب های شخصی و تجاری میشود و اتفاقا بعد اتفاق هم بیفته.
الان یه شخص حقیقی حساب بانکی داشته باشه کجا میفهمید تجاری است یا شخصی؟
من اطلاع رسانی بکنم بگم که آی مردم بدونید که ما روی تراکنش بانکی میخوایم مالیات بگیریم.
بله.
بنابراین فعالیت های شخصیتون رو از تجاریتون جدا بکنید. برای بحث مالیات علل حساب من عرض کردم.
بله بله.
خب برای بحث مالیات علل حساب، مالیات علل حساب یعنی اینکه وقتی میخوان مالیات نهایی شما رو مالیات سالانه شما رو حساب بکنن.
بله.
اون مالیاتی که بعد پرداخت کردید قابل کسره. فرمایش آقای میرسل جدینی در خصوص مالیات واکنش های بانکی به شکل مکتومه، یعنی هیچ جای دیگه به حساب معدی منظور نمیشود.
من برای واکنش های بالا
برای بالا و با آسانی بالا که من عرض کردم
بس.
در یک معدود کشورهایی برای دوره گذر از این روشی که آقای می فرماید
از دیگه که شما پیشنهاد کردید علل حساب رو هم ما مورد تعامل قرار میده.
شاید مورد تعامل در خصوص بحث آیدی سرمایه خادم فرمودن، آیدی سرمایه الان طرحش در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و مراحل نهایی رو میگذره.
متشکرم آقای دکتر مسیحی معاون محترم درآمدهای سازمان امور مالیاتی، براتون از این موفقیت میگم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر میرتاج‌الدینی نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه، بی‌نهایت از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون
هستم. عصر شما خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سلامتکم.
آقای دکتر شناسایی در جمع‌بندی اگر نکته هست خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید تمام این بحثایی که ما نزدیک به ارائه بودجه میشه و انجام میدیم و میگیم اینقدر درآمدهای مالیاتی داشته باشه، اینقدر درآمدهای پایدار داشته باشیم، بحث اینه که ما باید روی یک نقشه حرکت بکنیم تا کشورمون رو از ظرفیت‌های موجودش بتونیم استفاده بکنیم.
بله.
ببینید ما وقتی میایم میگیم که باید پایه‌های مالیاتی رو افزایش بدیم، خب باید یه گروهی رصد بکنه ببینه واقعاً پایه‌های مالیاتی امسال ما نسبت به سال گذشته، نسبت به دو سال پیش، سال آینده رو نگاه بکنه واقعاً توی مسیر قرار گرفتیم یا نگرفتیم.
بله. ما گرفتیم.
خب الان ببینید ما داریم همینجوری عقب گرد می‌کنیم. ما الان ببینید من دارم عرض میکنم خدمتتون، ما کسری تراز عملیاتیمون.
بله.
یعنی پوشش مخارج جاریمون تراز درآمدهای پایدارمون امسال بی سابقه است، شده 320 هزار میلیارد تومان. خب این یعنی چی؟ یعنی کسری بودجه وحشتناک، یعنی یه کسری بودجه خیلی وحشتناک. ببینید توی دو تا چارت اقتصاد ما میگیم هر 10 هزار میلیارد تومان حداقل 2% تورم داره. خب این خیلی تورم وحشتناکی به جامعه تحمیل میکنه. خب این تورمی که به داره جامعه داره تحمیل میشه، خب مردم دارن پرداخت میکنن. مردم چرا اینو اینطوری بدن؟ بیان توی یک نظام مالیاتی، توی پایه‌های مالیاتی مشخص این پرداخت بشه.
بله.
که به نفع خود مردم هم باشه. واقعا تو کسری بودجه کدوم یکی از مردم عادی ما منفعت میبره الا اینی که سفره‌هامون هی داره کوچیک‌تر میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی شناسایی، استاد محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد و کارشناس محترم بودجه، براتون روزی موفقیت می‌خوام.
سلامت باشید، بزرگوارید.
و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم هم ضمن آرزو که ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.